بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بحث من نيمة من جلسة قبل بإنجار السيد ك اگر شخص فضولی بیاید و به جای اینکه مال معین و عین اموال دیگران رو بفروشه، در ذمه دیگران معامله بکنه، حکمش چیه؟ شیخ اعظم رضوان الله علیه نظرشون این بود که اگر کسی که مال رو در ذمه او بیع کردن یا در ذمه او خریدن، با ذمه او شراء کردن، خریدن، او اجازه داد، معامله برای او واقع میشه. مثلا کسی گفته که آقا شما پول رو به من بده، 10,000 تومان به من بده، برو 1 کیلو گندم از بابام بخواه. یعنی در ذمه پدرش 1 کیلو گندم فروخته برای خودش، سمن خودش میخواد بگیره، ولی حالا برای خودش اینو یا برای پدرش، اما سمن رو در ذمه پدر قرار داده، مسمن رو عذر میخوام، و میتواند در سمن این اتفاق بیفته. مثلا شخصی بیاد بگوید که آقا شما اون 1 کیلو گندم رو به من بفروش، پولش رو برو از بابام بخواه، سمن رو در ذمه پدر قرار داد. خب شیخ فرمودن اگر اون شخصی که برای او سمن اثبات میشه، مال ذمه اثبات میشه، اجازه داد که بی برای اوست، و اگر او اجازه نداد و رد کرد، خب معامله باطل میشه. بله، به حساب ظاهر مقام اثبات اگه بخوایم صحبت کنیم، ظاهر حال متکلم اینه که فضولی معامله نمی کنه، برای خودش داره معامله می کنه، و اگر طرف مقابل ادعا بکند که من می دانم شما اون موقع برای خودت داشتی معامله می کردی، مثلا فضولی نبود، یا من نمی دانم اون موقع شما برای خودت معامله می کردی یا نه، خلاص این که تصدیق نکند که تو اون موقع برای دیگری معامله می کردی، در این صورت با قسم خوردن طرف اصیل، این شخص فضولی حکم میشه که خودش طرف معامله بوده و ادعای فضولی بودن رد میشه. مال رو برای خودش باید برداره. مثالی که جلسه قبل زدیم، گفتیم که باید پول رو از بکر، اون 1 میلیون رو از بکر بگیره و اون گندم ها رو باید خودش تهیه کنه و به بکر تحویل بده. این خلاصه عرض ما جلسه قبل بود و ناقص مود بحث به اینجا رسید. البته اینم خوندیم که بیان برخی از فقها اینه که ظاهر فرمایششون اینجور موارد، وقتی شخص مالک اصلی رد کرد، در این صورت مال برای فضولی ثابت میشه واقعا، نه فقط در مقام اثبات و شکایت دادگاه، واقعا مال برای فضولی ثابت میشه. شخص فضولی باید مثلا اگر بایع هست، مبیع رو تهیه بکنه، ذمه رو تفریقش بکنه، با پرداختن مالی که در ذمه فروخته از خودش ذمه خودش رو تفریق بکنه و ثمن رو هم بگیره. این واقعی ظاهری نیست. حالا من جلسه قبل تا انقد نصب ذلک الی جماعت فی بعض فروع المضاربه اینو به یاد دارم که صحبتش شد، اون فروع فرع مضاربه رم با دوستان از قواعد علامه و اشتباه نکنم بعد شرایع محقق متن رو خوندیم و خود دوستانم به یاد دارن. واقعا هم ظاهر کلمات اون بزرگواران این بود که واقعا معامله برای فضولی واقع میشه. شیخ میخواد الان این قول رو تحلیل بکنه و بررسی بکنه ببینه که آیا این حرف که معامله واقعا در فرض رد مالک اصلی برای فضولی واقع میشه، آیا این وجهی داره یا وجهی نداره. و حیث عرف احتمال میدم از اینجا بحث ما موند، حالا من از همینجا عرض میکنم. و حیث عرفت ان قصد البیع للغیر او اضافته الی، اگر شخصی قصد بکنه که برای دیگری معامله میکنه، یعنی نیتش اینه که گندم ها از زید، اما من مثال رو برای اینکه شاید دوستان فراموش کردن عرض بکنم، مثال این بود دیگه. بنده یه زمانی یه تن گندم به شکل سلف فروختم برای زید، 6 ماه بعد قرار تحویل بدم، الان زید 1 تن گندم در ذمه بنده مالک است و بنده به ایشان مدیونم 1 تن گندم رو، وقتش که به فرا برسه باید 1 تن گندم بخرم و تحویل زید بدم. خب من الان می آیم 6 ماه هنوز نشده، اون 1 تن گندمی که برای زید است می فروشم به بکر و می گویم که آقای بکر شما، حالا اون روز شانه کنم حالا 100 میلیون گفته بودیم، اون 100 میلیون رو بدید، بعد اون 1 تن گندم رو بنده به شما تحویل بدم. خب اینجا طبق نظر شیخ اگر زید اجازه بده معامله درست، 1 میلیون از بکر به زید میرسه و گندم هایی هم که باید به زید تحویل بدیم سر 6 ماه میدیم به بکر، اما اگر زید رد کرد معامله باطل. خب این که شخص قصد بکند به ایرو للغیر، نیتش این باشه که سمن قرار به مالک گندم برسه، او اضافتی الیه فی لفظ، یا این که اضافه بکند بیع را در زبان خودش به غیر، تعبیر بکند یوجب و صرف الکلی الی ذمه ذلک الغیر، این موجب میشه که کلی به ذمه اون شخص اضافه بشه، یعنی ما کدوم گندم ها رو میدیم، اون گندم هایی که ملک زیده اونها رو مشخص میکنیم که برای غیر باشه. لذا تو همین مثال هم صحبتش رو کردیم اگر درست یادم باشه مطرح شد، بنده اگر 1 تن گندم دیگه هم باز مثلا به شکل سلف برای امر فروختم، یعنی امر هم 1 تن گندم در ذمه من مالک است، حالا با بیع سلف یا به هر عامل دیگری، حالا مثلا مالی داشت بنده مالش رو اتلاف کردم، خب مال گندمی داشت اتلافش کردم و مانندی، برات بنده در ذمه خودم 1 تن گندم هم به امر بدهکارم. اینا چطور مشخص میشه اگه من میخوام این فرزند در ذمه، آنچه که در ذمه دارم او رو مشخص بکنم که گندم های زید دارم میفروشم یه گندم های امرو، راهش چیه؟ یا راهش اینه که قصد بکنم پول برای زید مثلا باشه، خب اگر پول برای زید باشه پس معلوم میشه که دارم گندم های زید رو میفروشم، و یا اینکه تعبیر کنم در لفظ اضافه کنم بگویم گندم های زید، این رو اضافه بکنم در لفظ، اگه این باشه خب کلی هم برای ذمه اون شخص واقع میشه. کما ان اضافت کلی الی یوجب صرف البیع او الشراء الی و لم یقصد او لم یضف الی، کما اگر کلی رو بیاییم ما اضافه بکنیم موجب این می شود که بی یا شرا مال او بشه اگرچه قصد نکنه. همون حرفی که جلسه قبل مطرح کردیم، با توجه به ماهیت معاوضه شما می توانید المبیع له رو مشخص بکنید، مالک عوض مشخص بشه. می توانید مالک عوض رو مشخص بکنید، مبیع له مشخص میشه. اگر شما قصد میکنید که گندم های زید دارید میفروشید، پولی که بکر میده باید منتقل به زید بشه. اگر قصد بکنید پولی که بکر میده باید به زید برسه، پس معلومه گندم های زید دارید میفروشید، چون اینا طبق نظر شیخ معاوضه توجیه دیگه ای نداره، باید عوضین دقیقا جای همدیگه را پر کنند. این که من میخواهم پول بکر برای چه کسی باشد، یعنی بی برای زید است، خب پس معلوم میشه که مالک هم زید است، نیازی نیست گندم رو به زید اضافه بکنید یا قصد بکنید. نه اضافه صریح در لفظ و نه قصد اینکه گندم ها برای زید باشه لازم نیست. و برعکس، اگر قصد کردید که گندم ها برای زید باشه یا تصریح کردید که گندم های زید دارید میفروشید، خب سامان هم برای زید باید باشه، این اتوماتیک اتفاق خواهد افتاد. از این مطلب، از این حیث عرف ظهر من ذالک التنافی بین اضافت البیع الى غیره و اضافت الکلی الى نفسه او قصده من غیر اضافه. با این حرفی که ما گفتیم، از این حیث ظهر، این ظاهر میشه که تنافی وجود دارد بین اینکه شما بیع رو به غیر اضافه بکنید و کلی رو برای اضافه به خودتون بکنید. یعنی شما قصد بکنید که گندم های شما باشه که به بکر منتقل میشه، اما پول از بکر بخواد به زید منتقل بشه، این نمیشه، این ممکن نیست. اگر شما دارید گندم های خودتون میدید، باید پولم به شما منتقل بشه نه به بکر. و کذا بین اضافت البیع الى نفسه و اضافت الکلی الى غیره. خب و همچنین طرف مقابلش هم باز محال و جایز نیست این که بیایید بیع رو به خودتون اضافه بکنید، بگویید که آقای بکر 100 میلیون رو باید به من بدی، اما گندم ها گندم های زید باشن. حالا چه در لفظ اضافه کنید بگویید گندم های زید، یا نیت بکنید گندم های زید رو، هر دوتای اینها تنافی داره و نمیشه. فلو جمع بین المتنافیین به انقال اشتریت هازا لفلانن به درهمن فی ذمتی، اگر جمع کنه بین متنافیین، بگوید که اینو برای فلانی میخرم به یک درهمی در ذمه من، میگوید پول از من ولی مسمن برای فلانی، او قال اشتریت هذا لنفسی به درهمن فی ذمت فلان، یا بگوید که اینو برای خودم میخرم پولشو برو از بابام بگیر، کالا برای من پول از بابا برو بگیر. اگر اینطوری معامله بکنه ففل اول یحتمل البطلان، در مورد اول احتمال داره که بگوییم این معامله باطله، لانه فی حکم شراء شیء للغیر به عین ماله، همونی که در بحث جایی که با عین معامله بکنه مطرح شد دیگه، نظر شیخ این بود. اما بیاید در نانوایی اینطوری بگه، بگوید که آقای نانوا پول از من، این پول یعنی پول پول نقد، پول عین، پول عینو بده، بگوید که آقای نانوا این پولو بگیر، نونو بده به پسر برادرم که چند نوبت بعد منه. خب گفتیم این باطله، یعنی اگر قصد توکیل و امثال ذالک با اینا نتونیم درستش بکنیم، به مقتضای معاوضه باطله، چون جناب عمو وقتی شما میگویید با این پول من میخوام برای برادر زادم نون بخرم، پول از شما منتقل میشه، نان باید به شما منتقل شه و مالک شما بشید نه برادر زاده. خب حالا که به جای این در ذمه این کارو میکنه، عمو باز همینطوره. اما اگر در ذمه به نانوا میگفت که آقای نانوا پول برادرزادم رو بذار به حساب من، تو اون حسابی که تو دفترت واسه من داری دو تا نون اضافه بنویس مال برادرزاده، نون برادرزاده تو حساب واسه من بنویس، من سر ماه میام باید حساب میکنم. خب این باطل به همون توضیحی که گفتیم. و یحتمل الغاء احد القیدین و تصحیح المعاملت لنفسه اول القید. یه احتمال هم این است که یکی از دو قید رو الغا بکنیم و بگیم معامله درست، بگوییم آقا نه ما نون رو به شما میدیم، پول رو از شما میگیریم، پول رو از شما میگیریم، نون هم به شما میدیم آقای عمو. یا برعکس اون یکی قید رو الغا بکنیم، بگوییم که آقا ما نون رو به برادرزاده میدیم، پولم از خود برادرزاده میگیریم، بزن نوبتش که شد نونش رو بهش میدیم، پولم از ایشون میگیریم. خب اینا سه تا احتمالی که وجود داره، باطل باشه یا نه قید اول رو الغا بکنیم که میگوید لفلان برای برادرزاده اون لفلان رو الغا بکنیم، یا قید دوم رو الغا بکنیم که همون فی ذمتی باشه. و فسانی در دومی هم باز هاکزا، یحتمل کونه من قبیل شرائه لنفسه به این مال الغیر فیقع للغیر بعد اجازته. احتمال داره که دومی هم بره از اون که بحث همون بیع فضولی و اینا همون بحث واقع بشه دیگه، بگوییم که آقا جان این از این قبیله که برای خودش با مال دیگری میخره، اگر غیر اجازه داد خب برای او واقع میشه، پول داده میگوید که برو و عرض کنم که اشتراعی تازه لنفسی، بله گفته آقا جان عذر میخوام بر پول از بابام بگیر این برای من باشه، من این کالا رو بر میدارم پولم برای از جو بابا برو تحویل بگیر. خب لقائل ان یقول این بیع فضولیه، میریم سراغ بابا، اگر بابا اجازه داد ما بیا دیگه تحویل بابا میدیم دیگه، تحویل پسر نمیدیم، پول رو هم از بابا میگیریم. لكن بعد تصحیح المعاوضه بالبناء على التملك في ذمه الغير اعتقادا. بله خب اون اشکالاتی که تو بحث قبلی داشتیم اون باید حل بشه دیگه، آقا مثلا بیع فضولی لنفس میشود یا نمیشود، خب ایشون چطور قسم میکند که با پول بابا برای خودش بخره، همون بحث های سابق مطرح میشه که همون بحث حیثیت تقییدیه و اینکه خصوصیت برای قیده برای مقید نیست، تا آخر حرفایی که دیگه تکرار نمیخوام بکنم دیگه تو علال قاعده رفقا حضور ذهن دارن. و یحتمل الصحة، این است که بگوییم اصلا معامله صحیحه و نیازی به اجازم نداره، به الغاء قید ذمه الغیر، اون قید ذمه الغیر رو الغا میکنیم، میگوییم که آقا جان ما کالا رو فروختیم این دیگه مال شماست، پولش هم از خودت میگیریم، با بابات کار نداریم، خودت باید پولشو بدی، یا علی کالا رو بردار پولشو بده. لأن تقیید الشراء اولا بکونه لنفسه یوجب الغاء ما ينافي من اضافه الذمه الى الغير. این لحظه که شما گفتید آقا مثلا این ماشینو برای خودم برمیدارم، همین این لحظه گفتید ماشین برای منه، دیگه ما به اون قید بعدی که میگویید پولشو از بابام برید بگیرید، پول ماشینو از بابام بگیرید، ما دیگه اون قسمت بعدی رو ملغا میکنیم، ما میگوییم حالا که گفتی ماشینو برای خودم میخوام، خود این به مقتضای تحلیلی که از حقیقت معاوضه ما داریم، پس پولش هم باید خودت بدی، ماشین برای شما پولم از شما، ماشینو بردار پولش هم بده، دیگه طرف باید این پولشو بده، از هر کجایی هست باید پولو بیاره و بده. خب اینا همش احتمالات شیخ، همه این دو تا حالت رو میدید، با فقط یک سری احتمال مطرح کرد، تو مثال اولی سه تا و در مثال دومی دو تا احتمال مطرح کرد. المسئله تو تحتاج الى تأمل شیخ، فقط من دیگه الان حالش نیست بررسی بکنم، این باید بر جای دیگه حالا فرصتی بررسی بشه که بین این احتمالات کدوم احتمال قوی تره و بررسی هم نمی کنند. خب از اینجا به بعد حالا برمی گردیم سر همون نظریه که می گوید معامله برای خودش واقع بشه، اونو از عبارتهای علما دارن نقل می کنند تو بحث خرید، خرید فضولی در ذمه، که معامله باید برای خود این شخص واقع بشه که جلسه قبل صحبتشو کردیم. اینجا یک سری عبارتی هست بررسیش خیلی جالبه، انصافا نشون میده که مرحوم شیخ رحمت الله علیه چند اندازه به بیانات علما احترام قائله و واقعا تا ناچار نمیشه یه عالمی رو خیلی جدی تخطئه نمیکنه. ما از شیخ غالبا این رفتار رو میبینیم. کم پیش میاد مثل این مورد اخیر که اینجا دیگه شیخ واقعا انگار به بنبست رسیده و آخرش نمیپذیره و جدی نقد میکنه. خب ثم انه قال فی التذکره لو اشترا فضولیا فان کان بعین مال الغیر فالخلاف البطلان والوقف على الاجازه. شیخ میفرماید اگر کسی شکل شیخ علامه میفرماید اگر کسی به شکل فضولی خریدی بکنه، اگر با عین مال غیره پولای باباشو برداشته، میگه آقا با این کیسه ای که مثلا توش فرضاً 50 تا درهمه، با این کیسه با این پول من مثلا این ماشینو میخرم با این دقیقاً پولها. فالخلاف فی البطلان، همون بحثای معروف مطرح میشه که آیا بیع فضولی باطل است یا بیع فضولی با اجازه لاحق درست میشه. الوقف علی الاجازه یعنی همون متوقف بودن بیع فضولی بر اجازه لاحق، همون بحثای معروف. الا ان ابا حنیفه قال یقع للمشتری بكل حال. ابو حنیفه فتواش حالا ما نشد بریم از منابع اهل سنت ببینیم دقیقاً، فرصتش پیش نیامد، اما شروحی که اینجا توضیح دادند ظاهراً حالا آیت الله تبریزی هم خودش نرفته ببینه، ولی بنده بیان ایشون رو کامل تر دیدم. من بیان ایشون رو عرض بکنم در مورد که به کل حال منظور چیه. خب ابو حنیفه گفته اگر کسی برود و با عین مال مردم برای خودش یه خریدی بکنه، این به پای مشتریه. به کل حال آیت الله تبریزی میفرماید لعل المراد، از این لعل المراد احساس میکنم که ایشون هم نرفته ببینه، ولی خب حدس میزنه که وقوع البیع للمشتری سواء اجاز الشراء مالک الثمن ام لا. بعد مالک ثمن، اون ثمنی که معین خارجه، چه اجازه بده چه اجازه نده، به پای مشتری این معامله رو می نویسن. خب یعنی چی؟ خب و وقوعه له مع اجازه المالک. اگه مالک اجازه بده یعنی چی به پای مشتری می نویسن؟ یعنی اینکه مبی در ملک اون مشتری فضولی وارد میشه و ثمن از ملک مجیز خارج میشه. یعنی همون چیزی که شیخ قبول نداره، شاید مبنای ابو حنیفه این بوده که اونو بپذیره. گفتیم از علمای ما هم کسانی به این قائلند که میشه در معاوضه مالها دقیقا جایی هم جا به جا نشوند، مجیز ثمن رو پرداخت بکنه ولی مبیعو بدیم به مشتری فضولی و برای او حساب بشه. اگر هم رد کرد و اجازه نداد مالک اصلی، مبی رو تحویل مشتری میدیم و مشتری رو وادار میکنیم که بدل اون ثمن رو بده، چون ثمن که خب در ملک مالک میمونه، ثمن یه چیز خارجیه، مالکش هم اجازه نداد، ثمن که تحویل او میدیم، ولی برای بایه هم جناب فضولی باید عوض ثمن رو پرداخت بکنه. این احتمالیه که حالا در مورد نظر ابو حنیفه ایشون دادن. مطمئن نیستم الان خود ابو حنیفه مطلب با این دقتی که از آیت الله تبریزی حالا نقل شد، آیا واقعا به ذهن ابو حنیفه مطلب با این دقت و جزئیاتش بوده یا نبوده، اینو دیگه حالا بنده به ابو حنیفه و سواد ابو حنیفه خیلی اعتماد ندارم. و این کان فی الذمه لغیره، اما اگر شراء فضولی در ذمه است برای غیر، یعنی شخص فضولی رفته یه ماشین رو خریده حواله داده که پولش از بابام بخواید، و اطلق اللفظ، لفظ رو عبد مطلق گفته، در زبان خودش چیزی نیورده، اما نیتش این بوده که ثمن از دیگری باشه. قال علما اونا یقف علی الاجازه، علما ما گفتن این فضولی موقوف بر اجازه است. فین اجازه صحه و لزمه ادا الثمن. اگر مالک اون غیر، این اجازه میخوره به غیر، اگر اون غیر اجازه داد صحیحه و لازم می آید بر اون غیر ادا الثمن. و رده، اما اگر غیر رد بکنه نفذ عن المباشر، یعنی فضولی، فضولی خودش باید پولو بده و کالا رو برداره. و بهی قال شافعی و فل قدیم و احمد، شافعی نظر اولش همین بود، احمد ابن حنبل هم نظرش همینه. دوستان عنایت دارید، ظاهر این که میفهمد نفذ عن المباشر یعنی نفذ واقعا، نه اینکه در دادگاه، چون وقت قید میزد فهمد در دادگاه نفذ عن المباشر، اختلاف بکنن نفذ عن المباشر. ظاهر تعبیر اینه که نه، در مقام واقع هم نفذ عن المباشر. اگر اون مالک غیر، مالک اصلی رد کرد، شخص فضولی واقعا مالک می شود، مسمن را و ثمن را باید پرداخت کنه. عبارت هم ببینید، و انما یسه الشراء، ظاهر عبارت ها همینه، و انما یسه الشراء لانه تصرف فی ذمته لا فی مال غیره. فرماد که آقا معامله چرا درسته؟ فرماد ایشون تصرف در ذمه غیر کرده، در مال غیر نکرده. این قسمت بیشتر تعلیل ان رد نفذ عن المباشره، فرض رد. میگه آقا جان چرا در فرض رد یسه و شرا؟ چون تصرف فی ذمته لا فی مال غیره. تو این چاپ کنگره اینجا یه اینتر زدن و انما یسه و شرا شده یه بند جدید، در حالی که این بعد ادامه همون و احمد ادامهش میشد. یعنی ای کاش من احساس کنم جای پاراگراف بندی نبود. انما یسه و شرا تعالی اینه که چرا در فرض رد نفذ عن المباشر. و انما وقف علی الاجازه، خب چرا در فرضی که مالک اجازه بده خب میگویید که برای اون غیر واقع میشه و لزمه و ادا الثمن؟ مد لانه عقد الشراء له. این انما وقف علی الاجازه مال فرض اجازه است. انما یسه الشراء تعلیل فرض رده، انما وقف علی الاجازه تعلیل فرض اجازه است. به این میگوییم لف و نشر مشوش. خب لانه عقد الشراء له، خب معامله اول برای غیر واقع شده بود، رضا طبیعی اول بریم سراغ غیر. اگر غیر خودش قبول کرد خب برای اشکال نداره، پول رو بده کالا رو برداره، ما برای اون معامله کردیم. فین اجازه و لزمه، خب اگر اجازه بده که خب باید پولش هم بده دیگه، کالا رو بر میداره پولش رو میده. و رده، اما اگه ایشون رد کرد لزمه من اشترا، اون وقت میایم سراغ مباشر. ولا فرق بین این قدم مال الغیر اولا. ما تو این حالتی که بحث کردیم، اینی که موقع پرداخت از پول خودش پرداخت بکنه یا از پول غیر، این مهم نیست. فرض ما در جایی که ثمن در ذمه بوده، یعنی در متن عقد از جهت حقوقی ثمن در ذمه بوده، اگرچه برای پرداخت از پول غیر پرداخت کرده، این که از پول غیر پرداخت بکنه مسئله رو مثل اون حالت قبلی که گفتیم فإن کان بعین المال فالخلاف البطلان والوقف على الاجازه الا ان ابا حنیفه قال یا قول المشتری بكل حال، این رو مثل اون نمی کنه. اون در جاییه که ثمن عین مال غیره. ما الان در جایی بحث میکنیم که ثمن در ذمه است، ولو این که با عین مال غیر شخص داره ثمن رو پرداخت میکنه و اون دین رو تعدیه میکنه. خب. و قال ابو حنیفه یقو عن المباشر. فتوای ابو حنیفه اینه که آقا ما از اول میریم سراغ فضولی، حالا که در ذمه است میگوییم آقای فضولی شما که مباشری پول خودت بده کالا رو بردار، دیگه سراغ اون معقود الله مبیع الله نمیریم که بگوییم آقای فلانی شما پولشو میدی، اگه پولشو میدی شما بردارا، این کارو نمی کنی. از همون اول میگوییم آقای فضولی خودت حالا خریدی باید پولشو بدی. و هو جدید الشافعی، فتوای بعدی شافعی هم همین بود، شافعی هم بعدها نظرش عوض شد و به همین قائل شد. و ظاهر الاتفاق على وقوع الشراء مع الرد للمشتری، واقعا ظاهر این بحث اینه که یه اتفاق نظری وجود دارد در اینکه شرا برای مشتری واقعا، چون فهمید قال علما اونا دیگه، قال علما اونا یقف علی الاجازه فان اجاز صح و رد نفذ. خب یعنی همه اینها جزء مقول قال علما اوناست، خب و ظاهرش هم واقعیه. کما یشعر به تعلیله به قوله لانه تصرف فی ذمته لا فی مال الغیر. تعلیلی هم که آورده با همین نظریه سازگاری داره دیگه، که فقط ایشون تو مال خودش در ذمه‌اش تصرف کرده نه در مال غیر، عملا پول خلق الله سمن قرار نداده، گفته که آقا جان پولشو فلانی میده، تو ذمه او تصرف کرده، چون در ذمه او تصرف. این لحن تعلیل اگر علت درستی باشه، ما قبول نمی کنیم شیخ اعظم رضوان الله علیه علت رو قبول نمی کنه که این علت قوی باشه، لکن کسی که به چنین علتی استمساک می کند و با این علت فتوا میده، پس لابد نظرش صحت واقعیه نه صحت ظاهری. اگه صحت ظاهری بود که اینطوری تحلیل نمیکرد، اینطوری میگفت که آقا جان چون ظاهر حال هر فروشنده این است که داره اصلی معامله میکنه نه فضولی، اینطوری حرف میزد، اینطوری دلیل میآورد. اما دلیلی که آورده مناسبت با حکم مقام ثبوت داره نه حکم مقام اثبات، دلیلی که آورده. خب ما از اینجا میتوانیم بفهمیم که مراد این آقایون حکم واقعیه، یعنی واقعا معتقدن بی برای فضولی واقع میشه. خب لکن اشرنا سابقا اجمالا الى ان تطبیق هذا علی القواعد مشکل. شما من سابقا اینو گفته بودم که اینو بر قواعد تطبیق کردن مشکل. ما هر چی فکر میکنیم نمیفهمیم چطور آقایون این فتوا رو آوردن. لانه ان جعل المال فی ذمته بالاصاله. خب وقتی ایشون میخواهد که ثمن از جیب باباه بره، فیکون ما فی ذمته که عین ماله دیگه، مثل اینه که با عین مال باباش معامله میکنه، با اون سکه‌هایی که اون سکه‌ها عیناً ملک باباست همون‌ها رو سمن قرار بده، چه فرقی می‌کنه؟ فیکون و کما لو باع عین ماله لغیره. شبیه این است که بیاید مثلا در بحث بی، حالا فرض بکنید بی بکنه عین مال بابا رو برای غیر، چه با حتی برای خودش مثلا، اینا هیچ کدوم جایز نیست دیگه. حالا من یه لحظه بحث رفت از شراء به بی رفت، حالا فرق نمی کنه شراءش بیش همشون مثل من، این از جهت قواعد فرقی نمی کنه چه در بی اتفاق بیفته چه در شراء اتفاق بیفته. با فضولی حالا پسر عین مالهی، حالا احتمالا من حالا عدسم اینه، یعنی عین مال پدر رو لغیری برای دیگری بفروشه، خب همون والافق بالقواعد فی مثل هذا. محمد اون چیزی که با قواعد سازگار اینه که امال بطلان لو عمل بنیه. محمد اگر شما به نیت این بنده خدا دارید عمل میکنید، باید بگید اصلا باطل. چرا؟ چون ایشون نیت میکند چیزی رو که با ماهیت معاوضه ناسازگاره. مثلا اگر مشتری فضولی بوده، مشتری قصد میکند که اون مالک مسلمان بشه اما سمن رو بابا پرداخت بکنه، خب این با حقیقت عقد و معاوضه ناسازگاره. بناءً علی انه لا یعقل فی المعاوضه دخول و عوض مال الغیر فی ملک غیره قهرن. نمیشه که مال از کسی به هر حال وارد ملک غیر صاحب معوض منتقل بشه. و اما صحته بر عرف میشه بون اوفق اما البطلان و اما صحته به وقوعه لنفسه لب الغی النیه. اگر هم نیت رو الغا بکنیم، خب قواعد این اقتضا میکند که بگوییم معامله برای خود شما واقع شده، ماشین شما بر میداری پولش هم خودت باید لطف کنی بدی، رفتی به بابا نداره. بناءً علی انصراف المعامله الی مالک العین قهرن و ان نوا خلافه. بنابراین این که بگوییم مالک عین یعنی کسی که میخواهد عوض به ملک او وارد بشه، مثلا تو بحث شراء فضولی اون پسره که میخواد ماشین دار بشه معامله بو انصراف داره قهرن، یعنی ولو اینکه خلاف نیتشه و این نوا خلافه، ایشون نیت خلاف کرده، گفته که نه پول رو بابا بده، مهم نیست، میگویم آقا جان شما خودت ماشین رو برمیداری، پول رو هم خودت باید بدی. حالا این احتمالیه، شیخ اینا رو بررسی نمیکنه یه جنبندی قطعی بکنه، میفهمد جای تأمل داره، باید روی این احتمالات فکر کرد. اما مسلما این چیزی که تذکره داره به علما نسبت میده این دیگه نیست، این دیگه با قواعد نمیخوره. و این جعل المال فی ذمته لا من حیث الاصاله. خب گاهی اوقات مال رو در ذمه خودش قرار میده، جعل المال فی ذمته بالاصاله، یعنی شخص باباها رو داره بدهکار میکنه، میگوید که آقا بابای من باید این پول رو بده، به عنوان اینکه مثلا آقای زید ابن عمرو است ایشون باید این پول رو بده، که صحبتشو کردی. اما گاهی اوقات و ان جعل المال فی ذمته لا من حیث الاصاله بل من حیث جعل نفسه نائبا عن الغیر فضولا. خب گاهی اوقات نه، مال رو در ذمه خودش قرار میده، اما نه از باب این که اصیله، بلکه از باب این که خودش رو نائب قرار میده. بل من حیث جعل نفسه نائبا عن الغیر فضولا، خودش رو صاحب اختیار میدونه نسبت به اموال بابا. خب ادعاش اینه که من این حق رو دارم، اصلا مال بابا و مال من نداریم، اصلا مال بابا اصلا مال منه، و ارجاع میده به پدر. یعنی اگر به پدر داره ارجاع میده، نه از باب این که شخص پدر زید بن عمرو، نه از اون باب که میگه پدرمه، اصلا اموال او اموال منه. اگر چنین نیتی داره، خب ففیه مل اشکال فی صحت هازا. اولا که خود این نائب دیدن خود از دیگری این جای اشکال، آیا ایشون میتواند چنین کاری بکنه؟ چون لازمه این حرف وکالت فضولیه، یعنی در اینجور صورت کنده و حرفش اینه دیگه، میگوید بنده مجاز هستم در اموال بابام تصرف بکنم چون پسرشم. این چون پسرشم از وجه فقهی بردار، بذار کنده و میگوید وکیلشم. به عبارت اخرى ایشون معتقد است که پسرها وکیل تام الاختیار باباهان در اموال بابا. خب چون این ذهنیتی داره، این میشود وکالت و فضولی. در مورد وکالت و فضولی شیخ محمد خود نفس این که آیا وکالت میشه فضولی باشه، او هم بعد با اجازه تصحیح میشه یا تصحیح نمیشه، یا نه وکالت و فضولی مطلقا باطله و تصحیحش اصلا قابل قبول نیست به خلاف بیع فضولی، شیخ اینجا یه تأملی داره. مال اشکال فی صحت هازا، هازا برمیگرده به این استنابت و فرض نائب گرفتن خود، خود نائب فرضگیری و خود وکیل پنداری پسره. خب آیا این درسته؟ یه اشکالی توش هست. لولم یرجع الی الشراء فی ذمه الغیر، مگر اینکه برگرده به این که داره در ذمه غیر معامله میکنه. اگر بحث به این برگشت که داره در ذمه غیر معامله میکنه، اشکالی نیست. یعنی ایشون با پول بابا داره یه ماشین رو میخره، به همون بحثایی که در مورد اون نونوایی میگفتیم، با اون توجیهاتی که در نونوایی میگفتیم، که شخص مثلا برای خودش نون میخره، بعد نون رو هبه میکند با دست نونوا به پسر برادرش. یه توجیهی بود. اگه اینطوری باشه گفتیم اشکال نداره، میگه نونوا پول از من، نان برای من، شما نان من رو هبه کن به برادر زاده، این اشکالی نداره. یا برعکسش، اونم اینه که پول رو در حقیقت داره تملیک میکنه به برادر زاده، قبول میکنه از جانب برادر زاده، پول میشود ملک برادر زاده، بعد عمو می آید با پول برادرزاده برای برادرزاده نون می خره. خب این هم مطابق قواعد معاوضه است. ما نحنفی می فهمد اگه به اون برگرده اشکالی نداره، یعنی اگر آقا پسر رفته با پول بابا ماشین خریده، ماشینی که میخرد برای این است که ماشین منتقل بشه به بابا، بعد انتظارش هم اینه که بابا پول رو بده چون ماشین برای اوست، معامله که تموم شد ماشین رو بابا هبه بکنه و رایگان در اختیار پسرش قرار بده. اگه به این برگشت، خب اون بحثای قبلی، خب هیچ. اما اگر به این بر نگرد و بخوایم بگوییم خود ایشون به عنوان وکیل پدر مستقیما داره این معامله رو انجام میدهد و در حقیقت ماشین میخواد مستقیما بینه که ایشون وارد بشه، خب شیخ میخواد، این یه اشکالاتی داره. یه اشکال عرض کردم که از جهت وکالت فضولیه، یه اشکال اینه که ان لازم من هازا ان الغیر اذا رد هازه المعامله و هازه نیابه تقا و فاسدتا من اصلها. اگر اومدیم باباه بعد فهمید و مخالفت کرد، گفت شما بی خود رفتی با پول من ماشین خریدی، لازمش اینه که معامله فاسد باشه از ریشه، لا انها تقاول المباشر. نه اینکه بگوییم حالا که بابا رد کرده شما خودت ماشین رو بردار، پولم باید خودت بدی، این دیگه توجیهی نداره. مگر بریم در باب دادگاه، نم اذا عجز المباشر من اثبات ذالک علل بایه، اگر کار به دادگاه کشید و مباشر نتوانست اثبات بکند که من اون موقع داشتم ماشینو از جیب بابا میخریدم و فضولی بودم، اینو نتونه اثبات بکنه، لازم حوزاله که فی ظاهر شریعه، بله در دادگاه قاضی حکم میکنه به اینکه شما خودت باید پول ماشینو بدی و ماشینو برداری. کما ذکرنا سابقا و نص علیه جماعتون فی باب توکیل که نصاب گفتیم. و کیف کان فوقوع المعاملت فی الواقع مرددتن بین المباشر و المنوی دون التزامی خرط القطاد، این که بگویی معامله در واقع مردد است بین مباشر و منوی، اگر منوی رد بکنه واقعا برای مباشره، اگر منوی اجازه بکنه معامله برای منویه. منوی یعنی همون مالک اصلی که مالش رو فروختن یا با مالش خریدن. این حرف دون التزامی خرط القطاد، ما نمیتونیم به این حرف ملتزم بشیم. قطاد یک گیاهی به اسم گون، این تیغهایی داره، تیغهاش به بالا هستن، خیلی هم تیغهای تیز و دردناکی داره. خرط یه حالتیه، دوستانی که سبزی پاک کردن میدونن، سبزی ترخون. راهش همینه که دستتون از اون بالا بگیرید، روی همون ساقه سبزی بکشید پایین، برگهای این سبزی از او جدا میشند و میفتند. خب به این کار میگویند خرد. اگه سبزی پاک کرده باشید دیدید این رو. خب خرد القطاد یعنی که کسی در مورد گیاه گون همین کار بکنه که امکان نداره، بسیار درد داره، درد غیر قابل تحمل داره، چون همش خاره دیگه، یه خارهای خیلی دردناکی هستند. نمیشه کسی دستو بذاره بالای قسمت بالای این گیاه و دستشو محکم بگیره و بکشه پایین. خب برای کاری که محال است تعبیر میکنن به دونه و خرط و قطار، یه تعبیر رایجی در ضرب المثل های عرب. شیخ میفرماید ما که چنین معاملی رو اصلا نمیتونیم در شریعت بپذیریم، دیگه از دو حال خارج نیست، یا معامله برای شخص منویه یا برای شخص مباشره. این که بگوییم اجازه یا رد منوی معامله رو برای خودش یا برای فضولی قرار بده، اینو نمیشه حرفی نمیشه زد. و یوم میکنه تنزیل العباره علی الوقوع للمباشر ظاهرا، بعد یه احتمال داره که منظور بزرگانی هم که علامه در تذکره از اونا نقل کرد، علما اونا، منظور از اون علما اونا حرفشون در دادگاه باشه، یعنی اونا مقام ظاهر شریعت و مقام اثبات مد نظرشون بوده. اما لکن نه بید، ولی عبارت با این خیلی نمیخوره. یعنی به عبارت که نگاه میکنیم، خصوصا اون دلیلی که آوردن، گفتن لانه تصرف فی ذمته لا فی مال الغیر، خب اون دلیلش هم که نگاه بکنیم قرائن نشون میده که منظور علمایی که این فتوا رو دادند واقعی بوده، مقام ثبوت بوده، نه مقام اثبات. خب ولی اینو نمیشه پذیرفت.